اول قاجار جنگ های ایران روس خیلی اهمیت داشت توی هم قدرتگیری نهاد علمای شیعی و هم خودآگاهی ایران نسبت به عقب‌موندگیشون از غربی‌ها. و بعد اومدیم در مورد فتحشاه زار گفتیم، در مورد دوره محمدشاه گفتیم، مهمترین اتفاق دوره محمدشاه گفتیم به لحاظ نوسازی ایران، به لحاظ نو شدن ایران، شکل‌گیری مدارس جدید بود، یعنی علوم جدید از خلال مدارس به دانش آموزان در واقع آموزش داده شد. و بعد یواش یواش نظریه علمیت و نهاد اجتهاد و نهاد در واقع مرجع تعریف تو این دوره داشته یک دیگه محتم اصلش رو دوره ناصرالدین شد. خب گفتم دوره طولانی مدتی در این وسطات اتفاقای دیگه هم داره میفته. مثلا من یادتون رو بهتون گفتم که علما رقبایی داشتن تو عرصه سیاست و رقبایی یک مثلا یکی از این رقبا کیا بودن؟ اخباریا بودن، کنار رفتن، علمای اصولی موندن. یکی دیگه از این رقبای علما کیا بودن؟ بابیا و بهایی ها بودن، هم بابیا و هم بهایی ها که اینا حالا عمدتاً هم بابیا ها نقش خیلی پررنگی هم توی مشروطه داشتن، توی تحولات اخیر ایران خیلی نقش داشتن، توی انجمن های مخفی، توی جریان های نمیدونم تحولشانه یا فراماسونری نقش داشتن، ولی بیش از اون نقششون در واقع توی تضعیف قدرت علما بود. یعنی یه نهادی بودن که از اون ور تا حدی به نهاد سلطنت نزدیک می‌شدن، تا یه حدی میتونستن بشن، تا یه حدی هم نمیتونستن بشن، از اون ور ولی در تعارض و تقابل با نهاد علمای شیعی بودن، به خاطر اینکه میگفتن اصلا دوره تشیع تموم شده، ما باب امام زمان ماییم، اصلا ما خودمون در واقع مبشر دین بعدی هستیم، مبشر مثلا دعاولا هستیم که مثلا بعدا قرار بیاد با روایت در واقع بهایی رو بفهمیم. پس یه رقیب دیگه هم بابیا و بهایی بودن که این بابیا و بهایی دوره در واقع اول ناصرالدین شاه محمدشاه حالا تا حدی باهاشون تعامل میکنه، بهایی که هنوز نبودن، بابیا بودن زمان محمدشاه، ولی زمان ناصرالدین شاه یه ذره در واقع حضور بالا گرفت دیگه، جنگ و دعوا و اینا، نزاع و کشتار و خونریزی بین بابیا و شیعیان زیاد شد و بابو گرفتن و زندانی کردن و در نهایت هم توبه نامه‌ای نوشت و بعدم اعدامش کردن. و سوء قصدی هم که به جان ناصرالدین شاه کرده بودن تاثیر داشت تو اعدام بابی ها بعد از در واقع اعدام خود باب. بابی ها خیلی فعالیت میکردن، فعالیت های خیلی در واقع ضد نظم و ضد خلاصه قدرت مرکزی میکردن، یه جا دیگه به جان شاه سوء قصد کردن، یعنی نارنجه که انداختن مثلا جلو درشت شاه، دیگه اتفاق افتاد، دیگه کل بابی ها رو قلقم کردن و بابی ها از ایران رفتن سمت قبرس و اینا، ازلی ها و صبح ازلی ها اونجا بودن. بهایی هم که بعد از اونا اومدن و حالا هم تو ایران بودن و هم رفتن توی سمت فلسطین. اینم یه جریان بود. من دوباره نمیخوام پرونده بابی و بهایی رو باز بکنم، ولی به عنوان یه جریانی که تضعیف میکرد نهاد در واقع تشیع و نهاد در واقع بگیم علمای شیعی رو تضعیف میکرد، بابی ها بودن، ولی اینا اولا تضعیف کردنشون در حدی نبود که این موازنه رو به سود دولت هم بزنن. نهاد دین خیلی قوی تر از این بود که در واقع بابیا بتونن کلاً علما رو کنار بزنن. خب تمرکزمون رو دوره ناصرالدین شاه و تو دوره ناصرالدین شاه تمرکزمون رو انقلاب نه جنبش تنباکوه. جنبش تنباکو مال آخر دوره ناصرالدین شاه، یعنی ناصرالدین شاه 1260 به خورده‌ای به قدرت میرسه، تا 1300 و اگه اشتباه نکنم 13-14 حالا سالش نگاه کنیم بکنم 13-14 به قطع میرسه توسط میرزا رضای کرمانی که خودش در واقع بابی بوده. این 50 سالی که در واقع حکومت میکنه ناصرالدین شاه اتفاقای خیلی زیادی توش میفته. ایران خیلی تکنولوژی جدید، فناوری های جدید، نمیدونم علوم جدیدش راه پیدا میکنه، قاعدتا هر کسی تو این دوره بود و هیچ کاری نمیکرد اتفاقا میافتاد، چون بالاخره ایران قرار بود مثلا انگلیس ها میخواستن با هند شرقی ارتباط برقرار بکنن، خب نیازمند تلگراف بودن، تلگراف از ایران میگذشت، پس هر شاهی هم اون موقع بود بالاخره اتفاقا میافتاد. حالا دوره ناصرالدین شاه بالاخره ناصرالدین شاه خیلی تو بعضی از این چیزها خودش هم منفعت داشت، تو بعضی چیزها هم تسهیل کننده بود. خب ناصرالدین شاه برخلاف فتحعلی شاه که خیلی اهل حال دادن به علما و اینا بود، ناصرالدین شاه اهل این حرفا نبود اصلا و توی خیلی هم آدمی که کلی خاطرات و روزنوشت و اینا داره، یعنی خیلی آثار از ناصرالدین شاه بوده، هم نقاشیش خوب بود، خودش پورتره میکشید، نقاشی میکشید، هم زبان بلد بود، فرانسه بلد بود، مثلا بعد انگلیسی بلد بود و هم نوشته، خاطرات خیلی بامزه‌ای هم داره، یعنی خاطرات روزانه‌اش، سه تا سفر به اروپا رفته، خاطراتش هم ببینید خیلی خلاصه مفرحه، جذاب خاطراتش هم سرگرم کننده است. ولی یا مثلا یه گربه‌ای داشته، این گربه‌اش اسم داشته، دلقکش اسم داشته، خلاصه خیلی شاهد چیزی بود، در کل آنی بوده. اینا شو بخونید. یه نکته‌ای که ناصرالدین‌شاه داشته این بوده که خلاصه خیلی دنبال این بود که علما رو اصلا فراوان نده در خلاف فتحعلی شاه. منتها اتفاقا تو دوره‌ای که ناصرالدین شاه، یعنی کسی که خیلی خیلی اهل در واقع پروازان و علما نیست، حضور داره، اتفاقا یه جنبش اتفاق میفته که نشون دهنده نتیجه دادن اون قدرتگیری علماست. اونم تنباکو. حالا تو داستان تنباکو چیه؟ چون خیلی وقت نداریم، من میخوام به مشروطه برسم، تنباکو رو خیلی فشرده عرض بکنم. ببینید، گفتیم توی موازنه منفی قرار بود نه به روسیه امتیاز بدی نه به انگلیس. چون اگه به روسیه امتیاز بدی، انگلیس میگه بعد به منم بدی. خب پس به اون نمیدیم، به اینم نمیدیم. خب یعنی همزمان ما این دو تا یه جور بازی میکنیم. مثلا دوره امیرکبیر که اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه و تقریبا کمتر از 4 سال هم بیشتر دورش نبود، یه نسبتا موازنه منفی وجود داره. یعنی امیرکبیر اگه میخواد مثلا برای فرض کنید مدرسه دارالعلوم معلم بیاره، نه از روسیه میاره نه از انگلیس، از کشورهای دیگه میاره، برای اینکه دعوای بین روس و انگلیس در نگیره. یا اگه متخصص و چیز میخواد، مثلا خلاص مستشار لازم داره، از کشورهای دیگه اروپایی کمک میگیره. ولی خب میدونید امیرکبیر خیلی زود کشته میشه دیگه، به دستور خود ناصرالدین شاه کشته میشه، بعد دیگه نهاد صدارت این مدت تعطیل میشه، بعد دیگه صدراعظمی دیگه. پس امیرکبیر خیلی دوره اصلاحگری طولانی نداره تو دوره ناصرالدین شاه. قضیه تنباکو از این قرار بود که تو دوره حاکمان قاجار اینا یه راه حکومت ها یه راه درآمدشون چی بوده قدیم؟ مالیات بود. مهمترین عامل درآمد دولت مرکزی در قرون پیشامدرن مالیات بوده و یه دونه چیز دیگه هم بوده، غارت. یعنی حکومت ها از دو تا چیز پول در می آوردن، درآمد داشتن. یکی میرفتن غارت میکردن، طلا مثلا از یه هند، مثلا نادر میرفت هند مثلا طلا و نمیدونم الماس و اینا میدوزید میآورد برداشت میآورد اینجا. غارتگری یه راه در واقع درآمدزایی بوده برای حکومت ها. یه راه دیگه مالیات. مالیات هم از چی بوده؟ از زمین بوده معمولا دیگه، یعنی کشت، زر، حالا مثلا درختان میوه، اینا اینا مالیات در واقع میدادن. الان دولت ها از چی درآمد دارن؟ عمدتا دوباره یه سری از مالیات هایی که از شهروندانشون میگیرن درآمد دارن، و یه سری دولت هایی داریم که دولت های نفتی و گازی و اینا یه درآمد خیلی قابل توجهی از منابع زیرزمینی داریم که اون موقع فناوری برداشت اینا رو نداشتن، به اون منابع زیرزمینی خیلی کمک نمیکرد به درآمدزایی دولت. خب تو دوره دولت ناصری، منظور دوره ناصرالدین شاه، مالیات خب یه مقداری بود، ولی این مالیات عمدتا تقسیم میشد بین درباریا، شاهزاده های قاجار، رجال و قشون، در حد قشون. یه خیلی کفایت این که کشور توسعه پیدا بکنه رو نمیداد. دلیل این هم این بود که مالیات وقتی میتونی زیاد بگیری که اصلا رونق اقتصادی باشه، تجارت باشه، گمرکات باشه. حالا میگم گمرکات هم هست البته، فقط زمین نیست، یعنی شما از راه تجارت، از مالیات که از گمرکات میگیری هم درآمد داری. ولی وقتی شما خیلی مثلا فقط ساده فقط وارد کننده بشی، یا اینکه دچار خشکسالی بشی، یا اینکه مثلا کشاورزیت خیلی رشد و توسعه پیدا نکنه، خب مالیاتت هم خیلی زیاد نمیشه، لذا خیلی محدودیت داری. تا اینو بذارید کنار، حالا شما بخوای سفر خارجی هم بری و برای این سفر خارجی هم بخوای پول جور بکنی. آره، دوره قاجارا مسئله ما این بود که حالا تو بدبختی و هیرو بیر یک پولی هم نداشتیم، حالا شاه هم میخواست با یه 100 نفر سفر کنه، ببین مثلا خارج از کشور بره اروپا گردی. و این 100 نفری که باهاش میرفتن، خب ببین 100 نفری که میرفتن کلی درشتیه و اسب و قاطر و اینا باید با خودشون میبردن، از راه روسیه مثلا میرفتن، بعد میرفتن مثلا از ترکیه، از اون میرفتن مثلا چه میدونم از شرق اروپا وارد اروپا میشدن و میرفتن انگلستان و فرانسه و اینا دور میزن برمیگشتن میمون. خب هم یه سفر خیلی طولانی چند ماهه بود، هم یه کلی هزینه داشت، مثل سفرهای امروزی وزیر خارجه است حالا با هواپیما اختصاصی هم بره، هزینه‌اش از دو روز سفر اونها بازم کمتر در میاد، میره و برمیاد، دو روز میره میشینه برمیاد. این مثلا با خودش حرمسرا را میداخت، نمیدونم با خودش کلی محافظ را مینداخت، کلی گذرا و اینا را مینداخت و میرفت و خیلی پرهزینه بود. برای تأمین این هزینه های کمرشکن از دوره ناصرالدین شاه خیلی زیاد شد. تو دوره فتحعلی‌شاه محمدشاه خیلی بحث دادن امتیاز به غربی‌ها مطرح نبود، ولی از دوره ناصرالدین شاه هزینه های دربار که زیاد شد، روس و انگلیس خیلی تلاش کردن امتیازنامه‌های مختلفی رو از ایران بگیرن، مثلا امتیاز تأسیس راه‌آهن کل ایران و عایداتش تا مثلا 60 سال بعد، امتیاز راه‌های شوسه، امتیاز نمی‌دونم کاویار شمال، امتیاز گمرکات جنوب، امتیاز نمی‌دونم تلگراف. هر کدوم از این امتیازها معمولا برای اینکه داده بشه، امتیاز یعنی انحصار، امتیاز یعنی انحصار. یعنی اون تلگراف مثلا فرض کنید شرق و غرب ایران، این منحصرا فلان کمپانی انگلیسی میتونه فقط بزنه و دست خودش هم هست و خب از تا 60 سال هم دست خودش رو بعد واگذار میکنه دولت ایران، یعنی انحصارا دست این هست. روس و انگلیس تو این قضیه خیلی با هم رقابت میکن، اگه یه انحصاری اونا میگرفتن یه انحصارم باید در واقع به اینا میگیرن. به دولت یه درصدش معمولا به شخص شاه میرسید. یعنی ببین شاه نگاه ملی خیلی نداشت، شاه میگفتش که اون مقرره یا اون چیزی که معمولا هم جنبه رشوه داشت، یعنی هم به شاه هم به صدر اعظم یه مقدار رشوه، اینا کلا عرف چیز عرف بین الملل بود. وقتی مثلا این کاری بکنن به دو سه تا وزیر و خود شخص شاه یه سری هدایای خیلی ارزشی میدادن و بعد در واقع امتیاز رو می‌بستن. امتیاز دیگه پولش به دولت می‌رسید، به شاه نمی‌رسید، ولی به شاه رشوه رو می‌دادن. خب و حتی ما داریم، من داشتم یه دونه از این چیزا رو می‌خوندم، یکی از این امتیازها که ناصرالدین شاه نوشته امتیاز رو پایین دقیقاً توشیح در واقع خود امتیازه نوشته شنبه برای دادن چیز بیان، برای دادن اون هدایایی که بعد دادن بیان، این پایینش امضا کرده بود شنبه مثلا منتظری که بیان اون چیزو بده، اون قولی خالص داده بودن بده. خب این امتیاز ها اینجوری واگذار شد. یکی از این امتیاز هایی که واگذار شد امتیاز توتون و تنباکوی ایران بود که به یک کمپانی به اسم روژی واگذار شد. این کمپانی کارش این بود که انحصار کلن خرید و فروش تنباکوی کل ایران رو به دست بگیرد. تنباکو ممکن رو بگیم این هم مثلا قطع قالب مردم نمیدونم برنج و گندم و نمیدونم جو و نمیدونم چیزا بوده، آره خیلی چیزای دیگه بود، الان تنباکو کجا یه مثلا سرعد خانواده ایران رو میگیره برای ما ممکنه عجیب باشه، ولی وقتی میرید اون دوره رو نگاه میکنید ببینید خیلی عجیب نیست، واقعا تنباکو قطع قالب مردم بوده. یعنی مثلا اینجا سر کلاس میشسته یکی یه دونه قلیون جلوش میذاشتن، خب بعد مثلا یکی که آدم مهمی میومده بلافاصله یه دونه قلیون حداقل دروش میذاشتن، حالا بعضی چپق میکشیدن، بعضی سیگار یا سیگارت میگفتن و اون میکشیدن، ولی تقریبا همه چه زن چه مرد چه اعیان چه فرودستان، خب من حالا عکسشو دارم دیگه چون ویدیو پروژکتور اینا چیز نکردم، من عکسشو حالا تو لپتاپ دارم چون در واقع برای بحث تاریخ اجتماعی بچه‌ها میگم این عکس ایرانیایی که قلیون میکشیدن، مثلا یارو سوار اسب بوده غلامشون پایین یه قلیون دستش بوده 5 متر این لوله قلیون نمی‌رفت تا رو اسبی مثلا می‌کشیدن راه می‌رفت، خب یا مثلا زنان توی مجالس زنانه که می‌شستن قلیون می‌آوردن، قبلا مثلا اروپایی‌ها که تعریف می‌کنن میگن مثلا ما رفتیم مثلا با این ایرانی ها هشت و نشت داشتیم، خاطرات وقتی ذکر میکنم میگن ایرانی ها اینجوری مدلشون، وقتی میرسی یه دور قلیون میارن بعد که نهار دادن دوباره یه دور دیگه قلیون میارن، خب یعنی مثلا مثل اون چیزی که الان چای مثلا تقریبا اوت شده میدید، چایی هم تقریبا مال دوره قاجار به بعد قبلش ما چایی اصلا نداره، چایی رو از این کاشف و سلطنه از هندوستان میاره و میکاره توی مثلا شمال ایران، و ما اواخر دوره قاجار هست که تازه چایی داریم، قلیون بوده اصل قوت قالبه چیز در واقع ایرانی هست، حالا شاید شبیهش همین چایی باشه دیگه، امروزه فکر کنید یهو بگن چایی دیگه نیست تو بازار، هیچ کی چایی نداره، یهو مثلا چه شورشی میشه، چون بالاخره حالا درسته که کسی چایی نخوره نمیمیره، ولی خیلی چیز مهمیه برای گرده ها نشست و برخواسته و خلاصه مهمانی ها و خلاصه مراسم رسمی و غیر رسمی. خب تنباکو که همچین ویژگی داشته رو روژه میگرفته، یه درصدی رو به دربار میداده و این حسابش هم مثلا یه دوره بوده و تنباکوهای در واقع بیکیفیت هم عمدتا نمیخریده، یعنی دلیلی که خیلی تجار یا در واقع اینه که کشاورز بودن متضرر میشدن این بوده که تنباکوهای با کیفیت رو می‌خریده، صادر می‌کرده خودش، تنباکوهای بی‌کیفیت هم می‌مونده رو دست کشاورز، هیچ که اجازه خرید نداشته ازشون. مثلا شما تنباکو کاشتی، میگه آقا نصف قیمت بخره، نمی‌خره. رو دستش می‌مونه، کسی هم نمی‌تونه بخره، چون انحصار دست روژی. خب این کمپانی بلافاصله بعد از اینکه امتیاز رو در واقع می‌خره و قراردادو می‌بنده، توی ولایات مختلف ایران دفتر در واقع تشکیل میده و به واسطه در واقع دولت هم به
تجار مهم اطلاعیه اطلاع رسانی میکنه که فقط از طریق این کمپانی میتونید در واقع تنباکو رو خرید و فروش بکنید. از اون ور یواش یواش اعتراض هم مردم هم تجار شروع میشه. این نقش تجار و بازاریا توی سیاست ایران خیلی مهمه. منتها ما عملا فکر میکنیم کارهای مهم سیاسی و سیاستمدارا پیش بردن. نمیدونیم اون پشت یه تاجری بود. مثلا تو مشروطه فلک کردن یه تاجر تاجر قند. یه تاجر قند فلک شد، مشروطه شد. خب یعنی انقدر مثلا قند مهم بوده که قیمت قند به خاطر جنگ روس و آبشارمان ما قند نداشتیم. چون چای خور شده بود قند وارد می‌کردیم از روسیه. بعد بین ژاپن و روسیه جنگ شد، قیمت قند تو روسیه رفت بالا. تاجرا گفتن آقا ما قیمت بالا خریدیم، ما قیمت بالا می‌تونیم بفروشیم. حاکم تهران گرفت اینا رو فلک کرد. خب این پیرمرد 80 ساله رو گرفت که خیلی آدم در واقع موجهی بود و گرفت وسط بازار فلکش کرد. خب این اتفاق که افتاد بازار تعطیل شد. اون در واقع اصل جریان اولیه مشروط با این قضیه رو افتاد. می‌خوام بگم بازار خیلی مهمه. هرچند که ما تو تاریخ رسمی وقتی می‌خونیم فکر می‌کنیم سیاستمدارا کارهای مهمو کردن، نه، بازاریه کارهایی کردن که بعداً پژوهشگرا وقتی می‌خونن متوجه می‌شن. تو قضیه تنباکو هم بازاریا خیلی نقش مهمی داشتن. ببین بازاریا زینخ بودن از یه طرف، از یه طرف هم بازاریا آدمای چیزی بودن، وجیه المله‌ای بودن. یعنی مردم اینا رو قبول داشتن، بازاریای شارلاتان اینا نه، بازاریایی که جا افتاده بودن، بازاریایی که مسجد داشتن، نمیدونم هیئت داشتن، خرج می‌دادن، با علما ارتباط داشتن، مردمی بودن. این بازاریایی که خلاصه هم درآمد زیادی داشتن هم مردم با خودشون همراه می‌کردن، تو این قضیه خیلی مهم بود. از اونور روسان در واقع سر این امتیاز روژی یه ذره شاکی بودن. یعنی بعضی از این روشنفکرها تلاش کردن که بگن امتیاز روژی یه جور مشتمدن روسا بود علیه انگلیسا، چون روژی در واقع میرسید به یه انگلیسی امتیازه. روسا یه ذره تو این قضیه امتیاز نمی‌بردن. شاید توی در واقع تحریک بعضی از تجار روسا هم نقش داشتن، ولی واقعیتش اینه که تو اصل قضیه خیلی تفاوتی نمی‌کرد و انقدر قضیه در واقع مردم از این قضیه ناراحت بودن و از ولایات مختلف در باب اعتراض و اینا به علما و شاهان رسید که نقش روسی واقعا توشون گمه. حالا اتفاقی که افتاد این بود که این اعتراضا می‌رسید و شاه هم زیر بار نمی‌رفت، به خاطر اینکه میگفت چه معنی داره ما تو مرکز کشور نشستیم یه تصمیم گرفتیم، هر تصمیمی که می‌خوایم بگیریم یه عالمی اعتراض بکنه، ما دیگه شاهی نمی‌تونیم بکنیم، سلطنت نمی‌تونیم بکنیم. لذا به هیچ عنوان در واقع ناصرالدین از این تصمیم گرفته بود، من اشکال فروخته بود و پولی که گرفته بود کوتاه نمی اومد. مردم شروع کردن نامه‌نگاری، دیگه داستانش همه تون کمابیش می دونید ولی جزئیاتش شاید ندونید. و هم تجار و هم مردم توی دوره نسبتا طولانی، شاید یک سال طول کشید، یعنی از موقع که امتیاز داده شد شاید یک سال طول کشید تا اینکه این تظلم ها در واقع دادخواهی ها اتفاق افتاد. مردم به فقها و مجتهدان محلی می نوشتن، اینا به مراجع تقلید می نوشتن، در رأسشون هم میرزا شیرازی توی سامر را. دو سه مرحله شد، خود میرزا شیرازی که اون موقع دیگه اعلم علمای شیعی تلقی می شد و خیلی هم پرستیجش بالا بود، یعنی یه مرجعی بود که یه سر و گردن از سایر مراجع تقلید بالاتر بود. اگه مثلا یه چیزی به یکی میگفت این حتما اون کار انجام میداد، یعنی فدایی داشت. اگر مثلا که معروفه وقتی ناصرالدین شاه رفت سفر، ناصر شاه یه سفر به عتبا تاریاد شالا یادم نیست جزو سفر بود پاریس بود یا من رفت عتبا بریش، تو سفری که ناصر تنشاه واجبی که به عتبا سفر کرد ناصرالدین شاه رفت به عتبا تاریاد و اونجا گفتن آقا خب خیلی رایج بود دیگه وقتی مثلا شاه مثلا کشور میاد بالاخره اون مرجع تقلید هم باید بیاد استقبال بکنه دیگه، اصلا میرزا شیرازی استقبالش هم نرفت. خب دیگه کنسولگری ما توی نجف هماهنگ کرد آقا تو بیا فلان روز اینجا دعا بکن، ناصرالدین شاه بیا پرسر دعا بکنه، یعنی در این حد از ناصرالدین شاه استقبال کرد. میرزا شیرازی من مثلا توی مثلا نجف یه دعایی زیارت کرد، ناصرالدین شاه همون روز در واقع هماهنگ کرد بیا اینجا پرسر مثلا یه دعایی بکنه.
ولی
اون نجف بردنش دیگه برای این کار میرزا شیرازی موقعی که مرجعیتش گرفت رفت سامر را، اصلش نجف و این دوره این که دارم عرض میکنم قبل از دوره مرجعیت تامه میرزا شیرازی، یعنی میرزا شیرازی وقتی شیخ انصاری فوت میکنه توی نجف، حالا یا اواخر شیخ انصاری میره سامر را این دقیقا یادم نیست، ولی تو این قضیه توی نجف میرزا، این قضیه در اون شاه میرزا تو نجف میرزا. در هر حال میرزا شیرازی همچنین شخصیتی بود که اصلا پا نمیداد به ناصرالدین شاه، به هیچ عنوان تعبیرش نمیگیره.
حالا توی همچین شرایطی حساب بکنید مردم
دادخواهی میکنن به میرزا، میرزا هم یکی دو تا نامه میرسه به شاه، تلگراف میزنه به شاه، شاه هم از یک موضع خدایی، یعنی تلگرافش موجوده، شما رساله دو خانگی این آقای شیخ احمد کربلایی رایی میخون، شیخ چی کربلایی؟ رساله دو خانگی مشهور آقای جعفریان در واقع
چیز کرده؟
تصحیح کرده و چاپ شده، تو این دقیقا نامه ها و تلگراف های میرزا هست، جوابای ناصرالدین شاه هست. ناصرالدین از این موضوع خلاص ربوبی و خدایی جوابشون میده که آقا این تصمیم بلوکانه ما بوده، بقیه هم نباید دخالت بکنه. میرزا میگه به صلاح شما نیست و هی توصیه و سفارش خیلی هم از موضع در واقع توصیه و خیلی نرم و اینا چیز میکنه.
این کوتاه نمیان اینا تا اینکه
یواش یواش گفته میشه که میرزا یه حکمی صادر کرده و تحریم تنباکو کرده. اینکه گفته میشه تحریم تنباکو که حالا دقت کنید تحریم تنباکو کم و بیش توی تبریز و تو اصفهان که مراجع بزرگی حضور دارن، آقا نجف تو تبریز در واقع مجتهد چیز، آقا نجف تو اصفهان در واقع یه مجتهدی هم داره تبریز که اونم آدم مهمیه، اینا همشون کم و بیش به سمت تحریم دارن میرن، مثلا تحریمشون خیلی نمیگیره چون مرجعیتشون محلیه، چون در واقع همه مردم از اینا پیروی نمیکنن. همین خبر میرسه که آقا میرزا تحریم کرده و مردم بلافاصله پیگیری میکنه که آقا این تحریم اتفاق افتاده یا نه. میرزا حسن آشتیانی تو تهران که اعلم علمای تهران اون موقع بود، آمیز حسن آشتیانی، محمد حسن آشتیانی، ایشون حکم میرزا رو منتشر میکنه که همون حکم معروفی که همتون شنیدید، علیام استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم محاربه با امام زمان است، حرره العقل سید محمد حسن الحسینی. یعنی آقا یه حکم یه خطی. اینو کی منتشر میکنه؟ میرزا حسن آشتیانی منتشر میکنه. منتشر کردن این، ببین تو شرایطی که ما خب تلگراف داشتیم ولی واقعا مثلا از تهران به تبریز یه چیزی می‌خواست برسه و به مثلا چیز برسه به همه مطمئن بشن، ممکن بود مثلا دو روز سه روزم طول بکشه. همون روزی که این منتشر میشه تقریبا تا شبش کل ایران مطلع میشن که یه همچین فتوایی رو میرزا داده. چرا؟ چون میرزا کلن به شدت شناخته شده بود تو ایران، قبلش هم اون رابطه با سابقه رو با چیز داشت، با ناصرالدین شاه داشت و قضیه تنباکو هم قضیه نبود که هم یه روز در وجود اومده باشه، یه سال داشت پیگیری بودن که در واقع دادخواهی رو کنن. این که منتشر شد خیلی اتفاقای در واقع مختلفی افتاد تو اصفهان، در واقع مردم ریختن تو بازار، قلیونا رو شکوندن، قهوه خونه ها رو در واقع هر کی توش بوده با کتک ریختن بیرون، رو نمیدونم توی تهران هم اتفاق افتاد، توی شیراز، توی در واقع شهرهای بزرگ اتفاق افتاد و بعضی از این تاریخ نگارای قاجاری که حالا خیلی هم چیز بودن، خیلی ناراحت بودن از این قضیه، نوشتن که آقا تریاک اگه میکشیدی هیچ کاری نداشت، ولی سیگار اگه میکشیدی خلاص همه میافتادن دنبال تو کتک میزدن. یعنی به مسئله اینجوری گفتن که آقا مثلا عرق میخوردی هیچ کاری نداشت، تریاک میکشیدی کاری نداشت، ولی اگر چپق میکشیدی، اگر در واقع قلیون میکشیدی، قلیون رو مثلا تو صورت خورد کردی، واقعا اتفاق افتاد. یعنی هم مردم هم بالاخره یه دو اوباش ریختن و شیشه های این قهوه‌خونه‌ها رو آوردن پایین. این خیلی در واقع به شکل عجیبی که در واقع خود ناصرالدین شاه راه پیدا کرد، یعنی دوره خیلی معروفه این خاطرات چیز هست، خاطرات این وزیر ارتباطش هست. خیلی از در واقع شاهزاده قاجار هم گفتن که مثلا زن سوگلیش بهش گفته که چرا مثلا قلیون داری جمع می‌کنی، میگه که قلیون ممنوع شده، میگه کی ممنوع کرد، میگه مثلا همونی که تو رو بر من حلال کرده این قلیون ممنوع کرد. یا خیلی توی در واقع یه چیزی میگه ناصرالدین شاه همون روز یا مثلا روز منتشر شدن فتوا یا یکی دو روز بعد میرم به سمت چیز، به سمت همین تپه های قصر فیروزه در واقع جنوب شهر تهران، این سمت رو میرم مثلا در شکار و گردش و اینا رو به اون سمت که میره، مثلا دوباره اینه که خاطر نوشتن نوشته که ما کسی جرأت نمیکرد مثلا اگه قیمه رو خواست بکشه میرفت مثلا چادرش از حالا همه درباری انا، یعنی همه اینا قاضی رو درباری شاهزاده، ولی کسی جرأت نمیکرد بکشه. این قضیه میشه و شاه به صدر اعظم مینویسه که چیزم بود موقع کنم همین سلطان بودم، مینویسه که آقا خود چیز باید حتما قیمون بکشه، خود همین میرزا آشکینی که فتوا رو منتشر کرده باید قیمون بکشه، اونم مینویسه، میرزا هم میگه که نه من قیمون نمیتونم بکشم، حکم من چیز درجه تعبید من نمیتونم بکنم، زمین بزنم و خلاصه خلاف شرع عمل بکنم، میگه پس باید تهران رو ترک کنم.
میگه باشه من امروز که نمیتونم بری، فردا تهران رو ترک میکنم. آقا میگن میرزای آشتیانی و تهران رو ترک کنه، همه مردم با گریه و زاری میان دور خونه میرزای آشتیانی، زنان شیون کنان میان، مردم میان، خلاصه شلوغ میکنن، از اونجا میرن به سمت ارگ شاهنشاهی و یه شلیکی میشه، یک دو نفر این وسط از مردمی که دارن در واقع به سمت کاخ شاه حرکت میکنن کشته میشن. این اتفاق که میفته، اون اخراج میرزای آشتیانی که اصلا میره زیر سوال، یواش یواش احساس میشه که یه توطئه داره شکل میگیره برای اینکه اصلا ناصرالدین شاه رو برکنار بکنن. یعنی هم قتلی صورت گرفته از در واقع مخالفان، درباری یه در کشتن، از اون برم میرزا اشتیانی گفتن اخراج کن، مردم نذاشتن اخراج بشه. یواش یواش حکومت احساس میکنه که زورش نمیرسه خلاص به این قضیه. یعنی یه نفری که می‌خواست سیگار بکشه یا قلیون بکشه هم نتونست راضی بکنه. حالا این خیلی داستان داره، یعنی خیلی تلاش کردن که مثلا توی جلسه مثلا همین امینالسلطان فقها رو اینا دعوت کرد و ازشون خواست که آقا همینجوری بنویسید که اشکال نداره اگه بکشن. اینا هیچ کدوم زیر بار نرفتن که ما حکم در واقع حکم که مرجع تعیین، یعنی که مجتهدی گفت شما این مجتهد نیستین، خودتون صاحب فتوا نیستین. اگه صاحب فتوا نیستین، اینا گفتن آقا ما صاحب فتوا هستیم ولی صاحب حکم نیستیم، حکم دست یکی دیگه است. یعنی بین فتوای شخصی و فردی و فتوای اجتماعی چه کردن تفکیک قائل شدن، گفتن فتوای اجتماعی دست یکی دست اعلی مراجع اونی که حکمران دستش میوزش رسید. خلاصه اینجا یه ذره نقش ولایت، نقش اعمال قدرت، نقش زعامت مرجعیت تقلید شیعه پررنگ شد و بردسته شد و خودشو نشون داد. و ناصرالدین شاه که به هیچ عنوان کوتاه نمیخواست بیاد، مجبور شد کوتاه بیاد. یه مرحله گفت ما کلا امتیاز چیزو برداشتیم، امتیاز داخل رو برداشتیم، یادم نیست حالا تو دو مرحله قطع کردم. میرزا بازم کوتاه نیامد، کلا امتیاز رو ملغا کردن. میرزا بازم کوتاه نیامد، گفت اگر به من ثقات و آدمای مطمئن گزارش دادن، من اون وقت فتوا رو برمی‌دارم. یعنی میرزا بلافاصله حکم تحریم تنباکو رو برمی نداشت، گفت حکم تحریم وقتی برداشته میشه که خیالم راحت بشه. یه مدت گذشت و علما و مراجع مجتهدی گزارش دادن که از اینکه کلا تموم شد و اینا پروژه رو بستن، خلاص رفت و دیگه میرزا حکم رو در واقع برداشت. این قضیه که توی تاریخ در واقع ایران تقریبا یونیکه، یعنی مثلا یه قضیه در حد فکر کنید خود انقلاب اسلامی، یعنی ما اصلا جنبش تنباکو رو یه چیزی در حد یه جنبش مثلا یه روز و اینا اصلا نه، قضیه جنبش تنباکو یه چیزی در حد خود حادثه به عظمت خود مشروطه و به عظمت انقلاب اسلامی اگر واقعا جزئیاتش رو مطالعه بکنید. این قضیه در واقع دوباره سنگین‌تر شدن کفه دین رو نشون داد و مشخص کرد که اون جایی که میتونه مردم رو بسیج بکنه نهاد دینه، نهاد دولت، به ویژه دولت، حالا تازه دولت مختلفی نیست، دولت ناصری، دولت ناصری چون دولت ضعیفی نه، دولت نسبتا مختلفی.
شاید بشه این برداشت کرد که مثلا اولین بار اراده مردم ظهور پیدا کرده.
حالا به این معنا اینا میشه گفت تا اراده مردم ببینید چه وقت ظهور پیدا میکنه، وقتی یه مظهر داشته باشه، وقتی یه کسی بتونه اینا رو گرد هم بیاره، یعنی رهبری لازم داره. دوران مختلف داشتیم جنبش هایی که بالاخره با رهبری تونستن مثل همین میگه سردارا یه نمیناش کنه، ولی ویژگی این در واقع اینه که علیه شاه مملکت، علیه دقیقا یعنی ناصرالدین شاه وقتی کوتاه اومد که بر تاج و تختش ترسید، یعنی از این ترسید که آقا اگه من کوتاه نیام میرزا منو ور میداره یکی دیگر رو جای من میذاره. میدونید اصلا اولش اینجوری نبود، این تو گفتگو با میرزا اصلا خیلی از موضوع خدایی صحبت میکرد، ولی وقتی خیالش راحت شد که اصلا دورش نمیرسه میرزا، دیگه کلا امتیاز رو ملغا کرد.
و یک موضوع دیگه اینه که ترک برداشتن این سلطنت الهی یا اتوریته هم اینجا مشکوک بود.
آره تو دورهای قبل هم هست. ببین اون سلطنت الهی و اینا خیلی وقت پیشش ترک برداشته بود، منتها نظری ایشون دارن در مورد نظریه ذل‌اللهی در واقع حاکمان صحبت میکنه. این نظریه از قدیم تو ایران هست، نظریه فره ایزدی، نظریه در واقع کاریزمای شاهی، یا هم فره ایزدی که مثلا توی شاهنامه هم هست و شاهنشاهان ساسانی هم معتقد بودن که ما یه فره ایزدی داریم و اینا، و مثلا جمشید که فره ایزدی داشت، وقتی فره ایزدیش از گرفته شد جمشید هم مثلا از ضحاک شکست خورد مثلا تو تاریخ اساطیری ایران اگه نگاه کنید. این نظریه توی دوره اسلامی و دوره شیعی هم هست و یه صورتبندی هم داره و گفتن که آره این شاه شیعیه و اینم ذل‌الله و اینم در واقع مجرای احکام الهی و ایناست، منتها چیزم داره، یعنی نظریه رقیب هم خیلی زیاد داره، نظریه ذل‌اللهی، نظریه رقیبش هم این حکومت حاکم جائره، یعنی اینا این حاکمانی که در واقع چیز بودن برای فقهای چیز، برای فقهای شیعی مثل مثلا مقدس اردبیل اینا حاکم جائر بودن، خیلی فرق با حکام سنی اینا نداشتن.
این گفتن این باید دست امام باشه و شما آمدین اشغال کرد. نظام مثلا یه کسی مثل مقدس اردبیلی اصلا با صفویان هم ارتباطی نمیگیره. براش فرقی نداشت حاکمش سنی باشه یا شیعه باشه.
ولی تو شیعیان باز یه نظری پردازی شده بود
نظری زرداری. حالا این درست این بحث کلیتش ولی این خیلی نظری پردازی قبلی نبود کلن که حالا اینجا ترکش خیلی تأثیر گذار باشه. کلن ترکهایی داشت اصلا. خب ببین وقتی تنباکو اتفاق افتاد مثل این اونه که قبه یه چیزی ریخه. قبه علیه سلطنتی فعالیتی کردن و تضعیف سلطنت کامل ریخ و از اون برای مردم احساس کنه آقا این چیزی که ما فکر می‌کنیم مثلا یه عالم مثلا معمولی که حالا 4 تا مجتهد تو دور کلاسش اونان این میتونه یه کارهای خیلی مهمی بکنه. لذا بعضی تلاش کردن از این ظرفیت استفاده بکنن. مثلا سید جمال الدین اسدآبادی که اسمش رو حتما شنیدید و آدم خیلی مهمه تو تاریخ همه کشور اسلامی و ایران و تاریخ تحولات مردم در واقع منتهی مشروطه خیلی مهمیه. تلاش کردن از این ظرفیت میزا استفاده بکنه اصلا ناصرالدین‌شاه رو کنار بزنه. خب آدم جاه طلبی هم دنبال این بود که جوی ناصرالدین کنار بزنه شاید خودش اصلا به قدرت برسه. ولی میرزا خیلی تو بازی چیز نرفت، تو بازی سید جمال در واقع نرفت و عملا اون چیز خودشو نگه داشت. یعنی خیلی هم بعد از فتوای تحریم تنباکو دیگه میرزا فتوای تحریم دیگه‌ای صادر نکرد، چون میدونید فتواهای تحریم وقتی زیاد بشن اثر بخشی خودشو از دست میده. یعنی ما فتوای تحریم تو تاریخ خیلی داریم، خیلی زیاد داریم، دورای مثلا مشروطه شما نگاه کنیم پر فتواه، ولی اینکه کدوم فتوا تبدیل میشه به فتوایی که میتونه حرکت انقلابی بکنه ما نمونهش فقط فتوای در واقع میرزا بود که هم یه دونه فتوا هم فقط داره، فتوای خیلی اثر بخش و مهم و در واقع عمومی شده. خب وقتی این اتفاق افتاد این دوتا ظرفیت فراهم شد که شاه میتونه در واقع شکست بخوره از مردم، از اون برم مردم میتونن به پشتیبانی یه قدرت روحانی و دینی فائق بشن. چند سال بعدی که در واقع خود ناصرالدین شاه کشته میشه، یعنی این قضیه تنباکو اگه اشتباه نکنم 1309 هجریه و قضیه قتل ناصرالدین شاه 1314 هجریه، یعنی به فاصله 4-5 سال بعد ناصرالدین شاه داره میره که جشن 50 سالگرد در واقع شاهنشاهیش رو چیز کنه و توی همین عبدالعظیم حسنی چیزش میرزا رضای کرمانی که خودش از طرفدارای در واقع چیز بوده سید جمال بوده در واقع شلیک میکنه بهش و ناصرالدین شاه کشته میشه. مظفرالدین شاه که توی مظفرالدین میرزا که در واقع توی تبریز بوده فراخوانده میشه و میاد اونجا تاجگذاری میکنه شاه میشه. خب 10 سال حکمرانی مظفرالدین شاه تا مشروطه اتفاق بیفته. یکی از نکات مهم برای مشروطه قدرتگیری فقها و امکان بسیج کردن فقهایی که توی تنباکو دیدیم خیلی در واقع فراهم شد. مشروطه اصل داستانش چی بود؟ اصل داستان مشروطه اون چیزی که ما امروزه از مشروطه میفهمیم چیه؟ این حکومت مشروطه اون چیزی که ما الان امروز میفهمیم چیه؟ این حکومت مشروطه مشروطه کردن شاهنشاهی مطلقه نباشه. که یه صدای مردم در حکومت داشته باشن.
آره درست.
مشارکت
خب درسته که همشون. حالا این چیزی که ما امروز از مشروطه میفهمیم، مشروطه رو به عنوان حکومتی که مطلق نیست مشروطه. مشروطه به شرایطیه. این مطلق اگه این مطلق اگه باشه حکومت شرایطی نداره. خب کاتگوریکاله. حکومت غیر کاتگوریکال، حکومت غیر در واقع مطلقه رو مشروطه میکنیم. ولی واقعیتش اینه که مشروطه که اون موقع راه افتاد خیلی کسی نمی‌دونست کجا اومده. یعنی لفظ رو بعداً ما تفسیر و ارائه دادیم. اصلا معلوم نیست خیلی اختلافی خود لفظ مشروطه اصلا کجا اومده. آیا مشروطه از عربیه یا نه از یه واژه فرانسوی گرفته شده؟ خب اینا اختلافش جدی هم هست. فکر نکنید که الان مثلا همون مشروطه مشروطیت عربی و شرط و فلان. نه. مثلا یه نظری هست که مشروطیت از یه مفهوم دیگه به اسم نظام گرفته شده. نه از اینکه اینم از چارت فرانسوی گرفته شده. لو چارت شده در واقع رو شارت شده مشروطه. خب و حالا تنظیمات عثمانی هم رقیب در واقع مشروطه بوده و نشون میده که اتفاقا این رو شارته خیلی میتونه جدی باشه این اصل لفظ مشروطه تنظیم. ولی حالا این ما خیلی در مورد لفظ کاری نداریم، میخوام بگم که الان برای ما مشروطه معلومه، مشروطه یعنی مقابل شاهنشاهی مطلقه، شاهنشاهی غیر مطلقه یعنی شاهنشاهی مشروطه. اگر شاه مشروط شد به قدرت، قدرت در قدرت شاه مشروط شد به قدرت کنگره، به قدرت در پارلمان، این حکومت حکومت مشروط است. مدلی که تو انگلیس اجرا شد دیگه، انگلیس بعد از انقلابش حکومتش در واقع مشروطه شد. و تو ایران هم در واقع اون چیزی که الان ما میفهمیم اینجوریه. من تو نکته خیلی مهمی که خواهش میکنم اینو توجه بکنید بهش اینه که این فهم خود 1323 و 24 و اینا که مشروطه داشت پیروز میشد وجود نداشت. حتی شما لفظ مشروطه رو توی قانون، توی در واقع امضای مشروطه ای که مظفرالدین شاه قبل از مرگش امضا کرد نمیبینید، کلمه مشروطه اصلا نیست. مجوز مجلس شورا میده، مجوز مجلس شورا مشروطه رو کی استفاده میکنه؟ بعدن محمد علی شاه که قدرت میرسه اونم دوباره یه قانون در واقع مجوز مشروطه میده، اونجا مشروط نه مطمئن نه خود محمد علی شاه نه مشروطه که در واقع بین روشنفکر کلمش بوده، خود مظفراندیشا ولی لفظ مشروطه رو توی در واقع توی نامه مشروطه استفاده نمی‌کنه. نامه مشروطه به نامه مشروطه رس در واقع نامه امضا شده مظفراندیشا و عملاً
زندگی قبول
کرده. آره از این افتاد که مجلسی باشه. حالا این مردم خواسته هستشون چی بود و این مشروطه چرا اتفاق افتاد؟ یکیش این بود که در واقع حکومت پادشاه در واقع مستبد رو جلوش رو بگیرن و جلوش رو نمیتونستن بگیرن جز به واسطه یه نهادی که بتونن تظلم خواهی بکنن، دادخواهی بکنن. لذا یکی از اولین چیزهایی که اینا میخواستن همین چی بود؟ همین عدالت خانه بود. عدالت خانه و لفظ عدالت خانه جز اون الفاظیه که توی خواسته های اولی مشروطه خواهان ذکر شد. یه لفظ دیگه که ذکر شده در واقع برکنار کردن حکام جائر ولایت هاست، مثلا حاکم تهران یا نمیدونم صدر اعظم. حالا بعدا و یه درخواست دیگه که مردم داشتن علاوه بر اینها حکومت مبتنی بر قانون بود. باز دوباره توی درخواستای اولی مردم نبود، درخواستای ثانویه بود، یعنی قانون، مجلس، عدالت خانه و برکنار کردن حاکمان جائر و اینا همش بود. خب مظفرالدین شاه برخلاف ناصرالدین شاه یه پادشاه از اول ضعیف بود. ناصرالدین شاه پادشاه مقتدری بود. خب لذا اگه زورش میرسید واقعا سر تنباکوام کوتاه نمیاد. ولی مظفرالدین شاه از اول کلا پادشاه مهربان بود. مهربان نداریم به معنی مثبتش، به معنی اینکه ارزه در واقع کشوری خیلی نداشت، کارو رو واگذار کرده بود و تو این قضیه هم چون میترسید که خلاصه اتفاقای بعدی بیفته کوتاه اومد. حالا چی شد که مشروطه شد؟ ناصرالدین شاه 3 سفر خارجی داشت، 5 سال حکومت کرد، 3 سفر خارجی داشت. مظفرالدین شاه 10 سال حکومت کرد، 3 سفر خارجی داشت و شاید چندین برابر ناصرالدین شاه امتیاز واگذار میکرد که خرج سفرش رو جور کنه. سفر سومی که رفت به اروپا، مملکت در قحطی و بدبختی و فلاکت داشت قوطه میخورد خلاصه. و همین قضیه چی بود؟ همین قضیه جنگ روس و ژاپن. ژاپن یک کشوری بود که تونسته بود روسیه که ابرقدرت هست رو نجات چیز کنه، شکست بده. و این برای ایرانی ها خبراش به ایران میرسید و ایرانی ها مطلع میشونن که کشورهایی که پیشرفت کردن ظاهرا میتونن علیه کشورهای خیلی مقتدر در واقع خودنمایی بکنن. یه نکته اینه، این خبرهای جنگ روسیه و ژاپن به ما میرسید. نکته بعدی که به واسطه همین جنگ روسیه و ژاپن قند گفتم چی شد؟ گران شد و ما مصرف کننده خیلی جدی قند بودیم. دوباره من عکسای این بازار قدیمو دارم گذاشتم اینجا. مثلا تو بازار توی مثلا این فروشنده ها یه چیزی که داشتن همین کله قند آویزون می‌کردن در مغازه‌شون. خب یعنی مثلا بقالیا یه چیز خیلی جدی که داشتن به عنوان کالای ارزش می‌کردن کله قند، و مثلا کله قند نمایشش رو آویزون کردن اینش. خلاصه خیلی توی چیز مغازه، توی ویدیو مغازه و توی ویترین مغازه اهمیت داشت. یه حاکمی داشت در واقع تهران که این حاکم تهران به خاطر اینکه قند گرون شده بود برداشت و این تجار قند رو چیز کرد، تعدیب کرد و یه آدم خیلی محترمی توشون رو پلک کرد و این پلک کردنش باعث تعطیلی بازار شد. اینا همش مصادف شد با برگشتن مظفرالدین شاه از سفر سوم به فرنگ. یعنی مظفرالدین شاه که مملکت رو به انتقال فرنگ تو مملکت گرونی و قحطی داشت بیداد میکرد، وقتی برگشت با یه همچین چیزی مواجه شد. خب وقتی مواجه شد همچین چیزی احساس میکنم که خیلی خطرناک شده اوضاع، من باید یه امتیاز به این طرف مقابل بدن.
اول امتیازی که داد در واقع اون حاکم تهران رو برکنار کرد و بعد
به برخی اینا چیز کرد، اینا کسایی که در واقع بازار تحتیل کردن به همراه علما رفتن به سمت چیز، به سمت مسجد شاه، متحسن شدن تو مسجد شاه و یه لایحه منتشر کردن، توش هفتش رو درخواست دادن. این هفتش رو درخواست، یکیش شاید اولیش هم عدالت خانه باشه، اولی یعنی درخواست عدالت خانه است، مثلا دومیش برکناری همین حاکم تهرانه و چند تا دیگه هم هست.
چی اینو دولت است؟
آره اینو دولت
برکناری اونه و بعض درخواست دیگه مهمش همین هست. بعد این اتفاق میفته و مظفرالدین شاه خیلی در واقع آمادگی اینو داره که امتیاز بده دیگه، چون از سفر سوم برگشته و اوضاع مملکت به شدت مغشوشه. این امتیاز رو میده و با عزت و احترام اصلا فلسطین میفرسته، فلسطین میفرسته مردم خلاص علما رو برگردن و بیان. یه مدت میگذره دوباره اتفاق خاصی نمیفته، یعنی نه از ادارتخانه خبری میشه نه اون قولای دیگه که در واقع این داده بود اتفاق میفته. نمیدونم اینو دوره رو برکنار میکنه، الان حضور ذهن ندارم، شاید اینو دوره رو برکنار نمیکنه، شاید میکنه، الان حضور ذهن ندارم واقعیتش. مجددن علما چیز میکنن، این بار بلند میشن میرن حرم عبدالعظیم حسنی، یعنی مهاجرت میکنن به اونجا و بحث میشنن اونجا تا اینکه این درخواستی که دارن محقق بشه. این بار دیگه تو درخواستاشون شکلی مجلس شورا رو هم ذکر میکنن، یعنی میرن اونجا متحسن میشن و بیان میکنن برای اینکه متحسن مخاطب بدید باید این کارا رو بکنید، از جمله اینکه مجلس تشکیل بدید. این اتفاق که میفته مظفرالدین شاه مجددن در واقع امتیاز میده، تمام اون بندها رو قبول میکنه و اصلا 3-4 تا از درباری ها رو موظف میکنه که بشینن نظامنامه اولیه تشکیل مجلس رو شکل بدن. قانون مشروطه اون چیزی که گفتن اصلا لفظ مشروطه توش نبوده امضا میکنه و تأسیس مجلس رو هم مشاهده میکنه، هرچند مجلس شروع نمیشه ولی به شکل رسمی مجلس تأسیس میشه، چون 10 روز زمان است دیگه. اولا میره در واقع محمد شاه به قدرت میرسه و بقیه داستان میاد دست بالا.
سوال بخشید، وقتی مثلا شرایطی به عنوان جنبش‌های مثلا اصلاحی و اجتماعی مثل مشروطه شکل میگیره، شما خودتون مثلا نظر خودتون تأثیر فضای مثلا مطبوعات همین دیره پیز بارتان کاغذ و اخبار یا مثلا کتاب‌هایی که
هر کار
روشن فکران مثلا اون میز و مرکم کانت میکنم یا باید به یه کلمه برگرده اون کلمه آمون یا این تأثیر مثلا یه آخونزاده فتری آخونزاده
بذاریم میگم
تأثیر اینها رو در مثلا بسیج توده یا بسیج مردم به چشه
میگم این شش جان
هم یه سوال بپرسم اگر من ازتون لازم بود این، چون من خودم بارها که با مادر مشروطه شنیدم روایت‌های خیلی متفاوتی شنیدم، فکتور تاریخی همه شون میدادم ولی نوع روایت ماجرا بعض وزن دو قطبیه خیلی شدیدی مثلا توی این روایت میشه یا مثلا از یه منطقه خاص روایت میشه. حالا به عنوان نمونه مثلا اینکه در وهله اول
چه فضل الله
اینا که عدالت خانه هم میخواستن که در واقع شریعت بر حاکمان هم اجرا بشه.
حالا بگم من دارم تاریخ سریع مشروطه رو میگم، خب اینا که شما میگین یه ذره نیازمنده اینه که یه بار من مشروطه رو بگم که خیالم راحت بشه مشروطه رو گفتم. حالا بگم مشروطه که شد چرا شکست خورد و این داستانه جزئیاتشو بگم. من روایت در واقع تقریبا مورد اجماعی رو گفتم که دو سه تا عامل خیلی مهمه فقط توش گفت، همه عوامل رو نگفت. آره روایت دیگه هست ولی کم و بیش همشون به این چند تا چیز اجماع داره. این مهمترین اتفاقاش یکیش تنباکوه که این تنباکو 15 سال طول می‌کشه تا اثر خودش رو بذاره، تنباکو ولی خیلی مهمه تو این قضیه. بعدشون قضیه خلاص حاکم تهران رو شروع کرد فلک کردنش و ترتیبی بازار و مهاجرت علما به اول مسجد شاه برن در واقع عبدالعظیم حسنی. ولی تو دل این کلی اتفاقای دیگه هم هست که به ویژه بازیایی که روس و انگلیس در میارن، انگلیس مدافع مشروطه است، روسیه مخالف مشروطه است. مثلا معادلشایی که در واقع یه جورایی دست پرورده روس هاست به قدرت میرسه، بلا فاصله دنبال اینه که به روس ها امتیاز بده و مشروطه رو تعطیل بکنه. یه ذره تو دوباره یه دوره
من با اون چیزی که بیشتر در خودم بود که مثلا مفاهیم مثل شکلی مجلس شورا و اینها از دل اون مسابقه سیاسی ها و اینا داره میاد؟
نه اینا از دل تجربه تاریخی اروپایی داره میاد. آره شکلی مجلس عمدتاً داره از
مشاهداتی که روشنفکر از کشورهای دیگه کردن داره بیرون میاد. البته ایران
تجربه مجلس هایی رو داره، مثلا در دوره حتی ساسانیان، در دوره چیزا عرض کنم خدمت شما که
اشکانیان هم ما آره مجلس داشتیم، نه به این معنای مجلس شورای ملی و اینا،
ولی مجلس هایی داشتیم. حتی دوره ناصرالدین شاه هم دارو شورای سلطنتی داشتیم، یعنی یه سری رو میذاشت که مثلا وزرا با هم مشورت
بکنیم.
آره جنبه مشورت داشت، بله جنبه مشورتی داشت، هم اینکه به مردم قدرت نداشت.
البته مشروطه هم تو قانون اساسیش خیلی قدرتی به مردم نداد، خیلی طبقاتی، یعنی نگاه بکنید مثلا میگه 20 نفر از قاجارا میتونن انتخاب بشن، 10 نفر از تجار میتونن انتخاب بشن، 20 نفر از زمیندارا، مثلا 5 نفر، 5 مثلا 5 نفر از علما، یعنی چیز اینجوری میکنن توی قانون اول دارن، بعدش دیگه تا حد مردم میشه. من اینو اشاره میکنم دیگه چی اون آخر هم یک نکته داشت ایشون جان
خاصه میگیم در گوشت
گاریچی و اینا باید
میرسی
به عدالت
خونه
و خود مجلس
و
اینا، اینم باز
یک آره این من اینو توضیح بدم دیگه، آره این دو تا باید توضیح بدم، میذارم اینا معلوم بشه. عسکر گاریچی من نگفتم چون دیگه واقعا زشت دادن وقت میخواد یک مشروطه شکل گرفت، برای اینکه یک عسکر گاریچی که مثلا بین نمیدونم قوم و تهران چیز میکرد گرون حساب میکرد، مثلا جز به خواستهای مشروطه خواهان بود که اون عسکر گاریچی رو از برکنار بود. آره این خواسته مهم ما در خواسته یکی میدن یک چیزی برکناری از کرگاری چی
مرده کل مطالبی تو مطالبی مجلس خیلی فاسده داردیم و این آدم ها اون بفهمن که
پس برای همینه من گفتم مشروط کلام شما الان میشن به اون نفهمداری نکته اینه. ببین مردم یه سرکوب شدگی تاریخی خیلی حادی داشتن تو این دوره، به شدت از سمت قاجارا سرکوب شده بودن، از اون برم احساس عقب موندگی میکردن. اونطا این احساس عقب موندگی اوایل قاجار خیلی اتفاق نمی افتاد چون ما اطلاع نداشتیم اون بچه خبره، اطلاع نداشتیم توی مصر چه خبره، توی هند چه خبره، توی کنار خودمون توی عثمانی چه خبره، اطلاع نداشتیم تو روسیه چه خبره، تو فرانسه انگلیس چه خبره. حدود 100 سال از اعزام اولین دانشجویان به اروپا گذشت تا مشروطه، 100 سال از موقع تا اینجا فاصله است، از اولین دانشجویان که اعزام شدن تا اینجا فاصله است. و چندین نفر از این روشنفکرای برجسته هستند که بعضی از اینا اصلا رفتن اونجا درس خوندن برگشتن، بعضیاشون سفیر ایران توی ایتالیا و توی نمیدونم فرانسه و توی مثلا انگلستان و جاهای مختلف هستن، بعضیاشون هم چیزن، بعضیاشون روشنفکرای آزادن، یعنی این برنامه هم میرن مشاوره میدن، مترجم دربار هم من کن مثلا اولش مترجم همین چیزه، مترجم دارالفنونه و اینا دیگه خیلی مطلعن از این برنامه. از اون ور گفتم انتشارات تو ایران شکل گرفت دیگه، از زمان عباس میرزا چاپخونه تو ایران شکل گرفت، چاپخونه باعث شد که آقا ایرانیان یواش یواش بعضی از این کتبمون هم ترجمه بشه. مثلا دارالفنون یه ویژگی خیلی مهمی که داشت این بود که اصلا برای اینکه بیاد تدریس کنه، خب تدریس مبتنی بر متن دیگه، من بدون متن تدریس کنم، من معلم نمیشم، من چی تدریس کنم، باید متون درسی رو هم ترجمه میکردم. پس دارالفنون یه انقلاب ترجمه ایران انداخت، کلی از معادل های مثلا الان شما میبینید تو علم پزشکی معادل های فرانسوی به کار رفته، چون اولی مدرسه دارالفنون به زبان فرانسوی مثلا درس میدادن، خب یا فرانسوی زبان بودن، لذا این اصطلاحات فرانسوی تو پزشکی ما خیلی جا افتاد، در حالی که الان مثلا ما انگلیسی زبان رسمی دنیا، زبان بین المللی، ولی اون موقع چون مدرسه های اولیه فرانسوی بودن ما خیلی تاثیر فرانسوی هستیم توی ترجمه ناصر. پس یواش یواش ایرانی ها مطلع شدن چه اتفاقی داره اونور میفته و روشنفکرها خیلی تلاش کردن بگن آقا اتفاقی داره اونجا میفته به خاطر این چیه، به خاطر اینکه اونجا به قول در واقع یکی از اینا که یک کتابی هست اسمش یک کلمه، خب چیه
رساله ای،
آره رساله یک کلمه، خب فقط به خاطر یک کلمه است، اونم قانونه، اون بر قانون وجود داره و قانون وجود نداره،
مستشار الدوله
یا 50
آره آره مستشار الدوله در واقع این کتابی رو نوشت، چیز بود سفیر ایران توی آره بکنه پاریس بود، رساله یک کلمه رو نوشت، بعد به ناصرالدین شاه داد، سفر تو اروپا ناصرالدین شاه اومده آورد، یعنی با ناصرالدین شاه با سفر ناصرالدین شاه به فرانسه در واقع منتشرش کرد، و بعدم که منتشرش کرد پدرش رو در آورد ناصرالدین شاه، یعنی رساله اینا خوبیدن تو سرش که مثلا چشمش آب آورد از این ضرباتی که با هم رساله میدن تو سرش. راستن چه یعنی شخصیت بود، یعنی این ویژگی‌هاش که گفتم باید بدونیم که به شدت اهل سرکوب روشنفکر، اهل سرکوب هر کسی که فکر می‌کنه یه ذره ممکنه خلاصه آگاهی بخشی ایجاد بکنه توی در واقع جناح مقابل بود
و یکی از همین چیزها یک کلمه بود. خب این یک کلمه سابقه داشت، یعنی کم و بیش جهانگردایی بودن که رفته بودن این اونور رو دیده بودن برگشت، حاج سیاح مثلا رسالش منتشر شد یا نمیدونم طالبوف تبریزی منتشر شد یا ملکم خان آثارش منتشر میشد یا سید جمال الدین اسدآبادی میومد اینجا و روشنگری میکرد. عرض کنم خدمت شما که آثار اروپایی‌ها ترجمه میشد و ایرانی‌ها خلاصه آگاه میشدن که اونور یه چیزی هست به اسم پارلمان، یه چیزی هست به اسم مجلس و توی پارلمان و مجلس وقتی تصمیم مهم میخوان بگیرن اینجوری نیست که بگن شاه خود تصمیم بگیر تو قانونی تو در واقع به همه چی به تو ختم میشه، نه به شور میذارن و این شورا و این مجلسی که وجود دارن برخواسته از آرای ملت، یعنی مردم نمایندگان انتخاب کردن رفتن اونجا. این دیدگاه وجود داشت، ایرانی‌ها یواش یواش باسواد هم داشتن میشدن. چرا؟ چون زمان محمد شاه به این ور مدارس عمومی داره شکل میگیره، اینا آگاه میشن، یواش یواش زبان‌های خارجی بعضیا دارن یاد میگیرن و بعد از در واقع چیز بعد از دارالفنون هم کم و بیش آماده میشن برای اینکه بتونن حتی تحصیلات عالیه داشته باشن، هرچند ما دانشگاه نداشتیم ولی تحصیلات عالیه میتونستن داشته باشن تو کشورهای دیگه. خب این آگاهی اینا روشنفکران توی آگاهی بخش خیلی اهمیت داشتن. روشنفکران توی تاریخ آگاهی‌های اولیه ما از غربی‌ها یا تاریخ خودآگاهی ما از عقب ماندگی یا تاریخ پیشرفت‌های غربی‌ها خیلی مهم بودن. ولی نکته‌ای که روشنفکران دارن این بود که عمده این روشنفکران در واقع اون بال دینو نداشتن، یعنی می‌خواستن نهاد دولت رو آباد بکنن و بسازن و دقت هم نمی‌کردن که ایران کلاً با این دو تا باله که پیش میره. لذا بعضی‌هاشون کلاً ضد دین بودن، بعضی‌هاشون هم از دین استفاده ابزاری می‌کردن. مثلا ضد دین مثل آخوندزاده، آخوندو، اون ضد دین بود کلاً، یعنی معتقد اصلا پروژش هدم اسلام بود، یعنی خودشون به صراحت میگفت. لذا آثارش هم قبل از انقلاب ممنوع بود چاپش تو ایران، هم بعد از انقلاب ممنوع تو ایران. ولی اینقدر در واقع تاثیرگذاریش زیاد بود که مثلا ملکم خان، نمیدونم میرزا خان کرمانی، عرض کنم خدمت شما که تقی‌زاده، اینا همشون تحت تاثیر آخوندزاده هستن و اونم دوباره ملکم خان رو خودش خیلی تحجیز میکنه، با اینکه ملکم خان خیلی کوچیک‌تر از اون 20 سال فاصله داره ولی آخوندزاده ملکم خان خیلی قبول داره. ولی بعضی مثل ملکم خان اینا خیلی آدمای زرد و زرنگی ان، علارغم اینکه ارمنی‌زاده است خودش مسلمان نیست، ولی خیلی جون از اسلام دفاع میکنه و میگه ما به دنبال در واقع یه چیزی هستیم که هم دین این مملکت رو آباد میکنه هم دنیاش آباد میکنه. یعنی خیلی آدم هوشمندیه ملکم خان، میدونه که اگه قراره تحولی تو اندیشه ایرانی شکل بگیره این تحول نباید ضد دین باشه، این تحول باید دیانت رو به رسمیت بشناسه و ملکم مسیحی به در واقع هوشمندی رو دریافته بود و توی رسائل و نوشته‌هاش اینو کاملا میاره. نکته‌ای که وجود داره اینه که
توی این در واقع آگاهی بخشی روشنفکران نقش داشتن ولی یه چیزی رو نداشتن، فاقد بودن. اینه که روشنفکران حرفشون رو طبقه روشنفکر می‌فهمید و خب ایرانی‌ها عمدتاً بی‌سواد بودن، عمدتاً کسی مطالعات روشنفکری نداشت. یه عده داشتیم، مثلا یه سری از منبعی‌هایی که تحت تاثیر مرحوم بودن، مثلا فرض کنید جمال الدین بایز مثلا، خب یا ملک المتکلم، اینا مثلا کسایی بودن که نیوش آخوند، نیوش روشنفکر بودن، هم تحت تاثیر روشنفکر بودن، همین که منبر می‌رفتن و آگاهی بخشی می‌کردن و مردم اطلاع می‌دادن. ولی اینا علمای درجه اول نبودن، یعنی ملک المتکلمین و مثلا جمال الدین واعظ و اینا اصلا متهم بابیگری بودن، یعنی جزء جریان مینستریم علما و فقها و برجستگان دینی هم تلقی نمی‌شدن. لذا خیلی لازم بود که اون جریان تقویت، اون جریان بیاد کمک مشروطه، به کمک مشروطه. خب از اون طرف دو تا از این علمای برجسته، یکیشون بهرهانی و یکیشون طباطبایی تو تهران و حالا تو شهرهای دیگه هم هر کدوم علمای خودشو داشت، اینا اومدن پشتیبان مشروطه شدن. البته اینا خودشون تا حد زیادی چیزا کمک کردن، روشن فکر رو تحریک کردن، کمک کردن و گفتگو کردن تا اینا خلاصه پشتیبان مشروطه بشن. از اون ور مراجع نجف در رأسشون آخوند خراسانی در واقع طرفدار مشروطه شد و هدف از طرفدار مشروطه هم چی بود؟ تقویت در واقع اسلام تلقی میشد. اگه مشروطه در واقع تقویت بشه اسلام تقویت شد، اگه مشروطه تقویت بشه ایران امکانو داره که با روسیه مقابله بکنه، کمان که ژاپن مثلا با پیشرفت خودش تونست مقابله بکنه. یعنی مشروطه برای ما یه پیشرفت میاره که ما با این پیشرفت میتونیم علیه کفار در واقع خودمون خودکفا بشیم. یعنی با دیدگاه‌های مختلف مردم حامی مشروطه شدن، علما حامی مشروطه شدن و توی این در واقع چیز، توی این در واقع داستان هر کسی از زن خود یار مشروطه شد، هر کسی یه تلقی از مشروطه داشت، هیچ کم نمیدونست مشروطه چیه.
به هر حال این علما که رفتن چیز رفتن توی عبدالعظیم حسنی، از این بر چیز از این بر تجار که تهران بودن هم رفتن تو باغ سفارت انگلیس در واقع هست برای خیابون دولت، اونجا هستشون هم متحسن شدن. عکسش رو اگه نگاه بکنید چند ده هزار نفر اونجا بقاله رو در 20 هزار نفر شاد من دیدم جایی ها شاید بیشتر اونجا متحسن شدن و خرج اینا هم در واقع همین تجار میدادن، از سفارت پیم دو خرج قضا میدادشون خود تجار میدادن، یعنی اصلا دیگه باب مولدان هست ملت پاسدن بودن قضا میپزن و همون بقیل هم در واقع دارن چیز میکنن، تجار هم اغذی و اینا رو میدن اونجا شام و نهاریناشون رو چیز میکنن. اینا اونجا موندن و هم فشار علما هم تحسن در واقع مردم و تجار توی سفارت انگلیس باعث شد که مظفرالدین‌شاه اون قانون اولی مشروطه رو در واقع امضا کنه. خب این کلیت خیلی سریع شکل‌گیری مشروطه رو گفتم. توی فرصت کمی که در واقع باقی مونده از کلاسمون میخوام نزاعات و منازعاتی که مشروطه شکل گرفت و حالا بعضی از سوالات دوستان نشون داد که این منازعه براشون مهمه رو بگم و بعد یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشم. بحثم شاید کلا یه رو بشه الان در ادامه. ببینید از ابتدای شکل‌گیری مشروطه، مشروطه دو تا بال داشت. یه بال روشنفکران یه بال علما. روشنفکران ایده مرکزی در واقع چیزو داشت، ایده مرکزی حکومت قانون اینا رو داشت، ترجمه هاشون رو داشت، اطلاع از اروپایی ها اینا می آورد. علما کارشون چی بود؟ بسیج مردم. حالا اگر علما و روشنفکران با هم نمی خوندن حرف همدیگر رو نمی گرفتن که مشروطه شکست می خورد. اتفاقی که افتاد به فراست بعضی از روشنفکران نزدیک شدن به علما و حالا علما رو به انجمن نفی خودشون دعوت کردن بعضن، یا اینکه تلاش کردن نشون بدن که این چیزی که ما از مشروطه مراد میکنیم همون چیزی که اسلام میگه، یعنی آیات شورا در اسلام رو گفتن، نمیدونم فرض کنید که عدالت امیرالمومنین رو آوردن، این مثل مسائل در روشنفکران مثل مرکوم جواب کنید برو از این آیات روایات برای اینکه علما رو راضی بکنید که مشروطه چیز خوبیه. از اونور علما مردمی بودن، مردم ناراضی بودن از قاجارا، مردم ناراضی بودن از ناصرالدین شاه و در واقع مظفرالدین شاه، لذا مشروطه رو تنها عامل توفیق و در واقع موفقیت ایران میدونستن، اینا یه نگاه ملی داشتن فکر که مشروطه میتونه ایران رو در واقع پیش ببره. از این ور شکست روسیه تو ژاپن نشون میداد که یه حکومتی که مبتنی بر قانون میتونه در واقع یه ابرقدرتی رو شکست بده و از اون برم تجربه که روشنفکر از کشورهای اروپایی و پیشرفت اروپایی ها روایت میکردن برای ما همشون نشون میداد که اینا به خاطر حکومت قانون پیشرفت کردن، به خاطر اینکه مبتنی بر قانون کردن پیشرفت کردن. اینا دست هم داد و این دوتا جریان دوتا جناح علما و روشنفکران رو هم نزدیک کرد. منتها دقت کنید که هم تو جناح روشنفکران همیشه آدم رادیکال ملحد و ضد اسلام بود و هم تو جناح دینداران و علما آدمای خیلی رادیکال و ضد غرب و به شدت ضد پیشرفت و اینا بود. حالا یا ضد غرب مثبت یا ضد غرب منفی که اصلا واپسگرا تلقی بکنه، خب هر دوشون تو جناح علما بود، تو جناح در واقع اونورم بود. منتها پیروزی مشروطه حاصل نزدیک شدن این دوتا بود. تو تهران بعد از در واقع میرزای آشتیانی که مال دوره چیز بود، میرزای آشتیانی فوت کرده، گفتم اعلم علمای تهران کسی که فتوای تنباکو رو منتشر کرد تو تهران میرزای آشتیانی بود، خودش در حد مرجع تقلید ولی عملا فتوا رو میرزا به ایشون داده چون آدم برجسته بود تو تهران. بعد از ایشون برجسته ترین عالم تهران کی بود؟ شیخ فضل الله نوری بود.
مولانا
کلی فدی اون اینکه قبلشون فوت کردشون، ایشون مال قبل زمان هیچ کلا 1370 تا 1780 اینا فوت کردن مولانا، یعنی مال زمان ناصرالدین
شاه
در واقع تا میانه ناصرالدین شد. اواخر ناصرالدین شاه میرزا آشتیانی روحانی فراز وقت نمی‌دونیم
چند نفر از
اینا فوت کردن. چرا چند نفر بودن ولی اعلانشون شیخ فضل الله، یعنی شیخ فضل الله در این حده که اگر نمی اومد تهران توی نجف که توی سامرا مونده بود مرجع تقلید میشد. اینجوریه در واقع مثلا بهبهانی کسی حرف نداد، اما طباطبایی کسی حرف نزد، ولی شیخ فضل الله واقعا علمیتش و اینا چیز داشتن، اینا در واقع محکمه شرعی داشتن، مثلا حکم میدادن این زمین مال فلانی، این طلاق، این ازدواج فلان، حکم میدادن رو حکم شیخ فضل الله کسی حکم شده بسن هستن شیخ فضل الله خیلی محکمه شرعی هست. حالا این داستان جدا داره بعدا با بحث.
خب پس شیخ فضل الله اعلم علمای تهران بود، اون تهران و نه همه در واقع بلاد ایران،
اعلم علمای تهرانه و یک کسیه که در حد در واقع
مثلا فرض کنید آخوند خراسانی، مثلا آخوند خراسانی چون تو مرکز علوم اسلامی مرجع تقلید میشه، شیخ فضل‌الله چون از اون مرکز فاصله میگیره، امکان مرجع تقلید شدن رو از دست میده و میاد به امورات مردم خلاصه رسیدگی میکنه.
خب شیخ فضل‌الله چون خیلی آدم در واقع به لحاظ علمی آدم برجسته بوده، از اون ورم دنبال روانی داشته، هم تو علما، علمای در واقع به یک معنا نه چند در واقع بگیم به قول چی نیست، علمای نمره اول خب بودن، علمای نمره دوم خیلیشون دنبال روی شیخ فضل‌الله بودن، از اون ورم خیلی از مردم دنبال رویشون بودن و لذا مشروطه خواهان خیلی براشون مهم بوده که بتونن نظر شیخ فضل‌الله تعمیم بکنن. شیخ فضل‌الله اول خیلی دیده چیزی نداشته، براش روشن نبوده که این چیه، ولی یواش ولی بحث عدالت خانه، بحث در واقع احقار حقوق و بحث چیزی که میشه، بحث خلاصه همین عدالت که میشه حمایت میکنه، خصوصا تو رسائلش مینویسه. من حالا دیگه میتونم بخونم براتون از اون رسائلش رو ازش الان دارم، مثلا نمیشه که من از اول موافق مشروطه بودم، چندین بار حتی تو جایی که میخوان اعدامش بکنن میگه من مخالف مشروطه نبودم، از اول موافق بودم. نکته اینه که شیخ فضل‌الله که همراهی میکنه با مشروطه خواه، مشروطه خواه پیروز میشه، یعنی شیخ فضل‌الله مهمترین رقیب بالقوه مشروطه خواه میتونست باشه که اگر موافقت نمیکرد مشروطه پیروز نمیشد. منتها نکته ای که وجود داره اینه که شیخ فضل‌الله توی روشنفکران یواش یواش مشاهده میکنه که یه عده از این روشنفکران لایک و ملحد و در واقع ضد دین شدن و تو شرایط دولت ضعیف قاجار اینا تریبون هم پیدا کرده بودن، میرفتن تو روزنامه‌هاشون می‌نوشتن، یعنی مثلا به مقدسات تو روزنامه توهین می‌کردن، علما رو کاریکاتور براشون می‌کشیدن، نمی‌دونم در مورد مثلا اصول مذهب تشکیک می‌کردن. خب این علمای در واقع برجسته به رأی غیرتشون برمی‌خورد و در این حال مسلمین و در واقع مؤمنین هم خیلی احساس میکنن که آقا این با اسلام داره مثلا دین از دست میره. یواش یواش که این اتفاق افتاد، واگرایی شروع شد و شیخ فضل‌الله از اینا جدا شد، چند تا خواسته مطرح کرد. گفت آقا اگه میخوایم تو مجلس قانون تصویب کنیم، قوانینتون حتما باید مطابق شریعت باشه، و اگه قرار مطابق شریعت باشه باید مثلا چند نفر از علمای اعلام تایید بکنن که این مخالفتی با شریعت نداره. این جزء یکی از دو سه تا فاصله داشت شیخ فضل‌الله، مهمترین شاید این بود که چیزم رسید، به نتیجه‌ام رسید عملا، ولی نه اونجوری خود شیخ می‌خواست. یواش یواش شیخ فضل‌الله شروع کرد زاویه گرفتن با اینا، توی جناح مشروطه خواهی که تو مجلس بودن یه عده‌شون گفتم ضد دین بودن، یه عده‌شون هم میانه بودن و اونایی که همراه شیخ فضل‌الله بودن عملا راهشون با مشروطه خواهانه جدا شد. از اون محمد علی شاه دنبالش چی بود؟ دنبال این بود که آقا من که تازه به قدرت رسیدم، با پدرم مردم به قدرت رسیدم، حکومت مشروطه شد، من دیگه نمیتونم پادشاهی بکنم، آب بخوام بخورم باید مجلس هم اجازه بده. مجلس اولم خیلی مجلس پیگیری بود که آقا مثلا محمد علی شاه میخواست فلان خرج رو بکنه، مجلس تذکر میداد و مقرریش رو قطع میکرد، حقوق شاهزاده رو قطع میکرد، یعنی مجلس هم چون به قدرت رسیده بود احساس میکرد همه نهادها رو باید خلاصه دست خودش بگیره، لذا عملا یه شاهی می‌دیدیم که این شاه تحت تسلط در واقع نفوذ روسا بود، از این ور مشروطه‌ای که تحت نفوذ انگلیسا به قدرت رسیده بود و منازعه دینداران مشروع خواه در واقع شیخ فضل‌الله حامی چی بود؟ گفت باید جلوی مشروطه‌ای کلمه مشروع هم بذاریم، یعنی هر چیزی که تصویب میشه باید مشروع هم باشه، شرعی هم باشه. اینا که در واقع از دل علما بیرون اومدن، این علما گفتن که دو دسته شدن، علمایی که مشروطه بیکاز رو نگفتن مشروطه مشروطه باشه. تو این شرایط اوضاع بالا گرفت و چیز استفاده کننده اصلی از این قضیه کی بود؟ شاه بود، محمد علی شاه. محمد علی شاه هم از نزاع بین مشروطه خواهان و مشروع خواهان کمک گرفت، هم از قوای روس، از اون لیاخوف روس، از قوای غزا کمک گرفت و خود مجلس هم تندروهای تو مجلس هم کمک کردن، چیکار کردن؟ کارهای مختلفی کردن، از جمله چیز کردن، یکی صدر اعظم رو اعدام کرد، چیز کردن، ترور کردن، یعنی همین چیز این آقای امین سلطان اتابک اعظم موقع در واقع صدر اعظم بود، اون رو ترور کردن توی یکی از جلسات مجلس، از جلسه که اومد بیرون بلافاصله کشتنش، یعنی خیلی مهمه، نخست وزیر مملکت رو کشتن و شاید فرداش هم یه نارنجکی انداختن جلو ماشین محمد علی شاه، حالا درشتی ماشین محمد علی شاه. و این اتفاق که افتاد دیگه از اون برم هی داشت مجلس محدود میکرد قدرت شاه، و شاه دیگه خیلی ترسید که آقا دیگه این فرداست که منم بکشن، رفت توی باغ شاه و همین میدون هور و شرط مستقر شد، فردا صبحش دستور داد که لیاخوف روسی بیاد و مجلس رو به توپ ببرد، اومد مجلس رو در واقع کشتار عظیمی کرد تو میدون بهارستان، یعنی
چیزا رو نماینده‌های برجسته و علما و نمی‌دونم این روشنفکر رو می‌دونن همه رو بلغم کرد، مثلا طباطبایی و بهبهانی که جزء رؤسای روحانی
مجلس بودن اینا رو گرفتن کتک زدن، بعد چیزشون کردن تبعیدشون کردن. اون سران مشروطه خان خیلی تندوتیست که خیلی بد و بیرا به شاه یا خاندان شاه می‌دونن، مثلا فرض کنید همین چیز همین بله کل متکلمین و اون سه جماعت واعظی که گفتم اینا خیلی حرفای تندوتیست کردن علیه شاه می‌زدن. اما یه دلیل دیگه که شاه بالا خیلی چیز شده مثلا به مادرش هم نسبت‌های ناروا داده بودن تو روزنامه‌هاشون، یعنی خیلی تندرویای خیلی حاد می‌کردن.
این اتفاق که افتاد محمد علی شاه خلاصه اومد و به کمک روسا اومد مجلس رو به توپ بست، یه عده رو کشت و خلاصه استبداد صغیر به این دوران میگن استبداد صغیر بود یک سال و مشروطه‌خواه رو بلاغم کرد، چند نفر هم گرفت اعدام کرد، یعنی همین ملک المتکلم اینا رو گرفت آقا نتون باقا شاه همونجا خفشون کردن کشتنشون.
و این دوره استبداد صغیر که به راه افتاد عملا یه عده به پای شیخ فضل‌الله اینو نوشتن. چرا؟ چون شیخ فضل‌الله که مخالف مشروطه خواهان شده بود تو این قضیه اظهار نظری نکرد و گفتن این که اظهار نظر نکرده لابد موافق بوده. شیخ فضل‌الله همکاری نکرد تو این قضیه.
خب به هیچ عنوان همکاری نکرد، بعدا خودش گفت. ولی بالاخره مشروطه خواهی رو حزم اسلام میدونست، یعنی به این اساس بود که این مشروطه خواهان انقدر تند شدن و انقدر تند دارن میرن توی روزنامه‌شون انقدر دارن توهین به مثلا مقدسات میکنن که چند روز دیگه خلاصه میگن دین مملکت هم باید برگرده، رضا دیگه کوتاه نمیومد. چون اینو معادل هضم در واقع دیانت میدونست اظهار نظری هم نکرد و این براش به شدت پرهزینه شد. خب من یه 5 دقیقه دیگه وقت دارم. در مورد نزاع مشروطه خواهی و مشروع خواهی تاریخ به ما نشون داد که وقتی مجلس اول به قدرت رسید و تندروهای مشروطه خواه پیش رفتن، شاه اومد قدرت رو به دست گرفت، یک سال بعد دوباره مشروطه خواه از تبریز چیز کردن، شروع کردن از گیلان یه عده بختیاری هم از جنوب حمله کردن و تهران رو شکل کم فتح کردن. تهران که فتح کردن قدرت دوباره برگشت دست کیا؟ مشروطه خواهان. شاه فرار کرد رفت سفارت روسیه، یه دو ماه بعد هم در واقع به کمک هم روسان انگلیس رفت به چیز رفت به یکی از کشورهای روسیه، اونجا مدتی پناهنده بود، یکی دو بارم تلاش کرد بیاد لشکرکشی کرد بیاد دوباره ایران رو بگیر، نتونست در واقع برگرده. اینا احمد شاه به قدرت رسوندن و بعدش مجلس دوم کار خودش رو آغاز کرد و وقتی مجلس دوم کار خودش رو آغاز کرد دیگه اوضاع تقریبا همونجور شد که شیخ فضل‌الله پیش بینی میکرد، یعنی رهبران روحانی مشروطه بهبهانی و طباطبایی، بهبهانی ترور شد، همون تیمی که امین السلطان رو ترور کرد بعدن اومدن، حالا یا اون تیم یا تیم وابسته به تغییرزاده اومدن بهبهانی رو ترور کردن، سید محمد طباطبایی خانه نشین شد، یعنی گفتن اگه میخوای اگه دخالت بکنی تو ترور میکنیم، میام کلا کنار کشید، یعنی رفتی تو مسجد شروع کرد نماز خوندن و کارهای شرعی و اینا کردن کلا کشید کنار. عرض کنم خدمت شما که علمای نجف که حمایت میکردن، یعنی آخوند خراسانی و اینا، دو تا جناح موقع تو مجلس بودن، یکی جناح اعتدالی یکم جناح دموکرات. دموکرات ها اونایی بودن که یه ذره نزدیکن به کمونیستا و چپ ها اینا بودن و اقدامات رادیکالی هم میکنن، خیلی از این قتلایی که اتفاق افتاد رو منتسب کردن به جناح دموکرات. رأس جناح دموکرات هم کی بود؟ همین آقای تقی‌زاده بود، سید حسن تقی‌زاده که تا دوره رضا خان و حتی پهلوی دوم هم تو تاریخ سیاست ایران هستی که از اون شخصیت خیلی مهم و در این حال برجسته است تو تاریخ ایران، یعنی هم نقش منفی خیلی ویژه‌ای داره هم نقش مثبت خیلی ویژه‌ای داره. تاریخ شاید بکنیم آقای زندگی‌نامه خودش نوشته اسم زندگی طوفانی منتشر کرده، آدم خیلی برجسته تو تاریخ ایران، خیلی کار کرده روی خط و زبان و ادبیات و خیلی کار کرده، ولی نقش منفی هم الا ماشاءالله داره، هم دور رضا خان هم دوره در واقع چیز، یعنی مثلا قتل به بهانه رو منتسب می‌کنن به همین تغییزاده. بعد علمای نجف در واقع یه نامه‌ای نوشتن که این تغییزاده رو باید کلاً از کار برکنار بکنید، تغییزاده فرار کرده می‌کشتنش تغییزاده مگر در واقع میمون، چون مراجع نجف علیه تغییزاده چند تا رساله داده بودن، ولی یواش یواش مراجع نجف فهمیدن آقا کلاً مشروطه افتاد دست کیا؟ دست سکولارا. یعنی بعد سال 1000 فکر کنم 327-28 این حدودام خود چیزی که میخواست سفر کنه بیاد ایران، خود آخوند خراسانی و آخوند خراسانی رهبری مشروطه رو از تو نجف به عهده داشت، تصمیم گرفت بیاد ایران. همون شبی که تصمیم گرفت من فردا میخوام راه بیفتم بیام ایران، فرداش به شکل مشکوکی در واقع فوت کردیشون که در واقع هنوز جزء چیزای تاریخی، جزء چیزای در واقع حل نشده تاریخی که چی شدیشون فوت کرد، روایتایی اصلا وجود داره که مثلا بهش نمیدونم یه آب مسموم نوشاندن و اینا.
خلاصه این که مشروطه افتاد دست جناح تندرو، عملا متمم قانون اساسی مشروطه که میگفت علما باید تایید بکنن که قوانین مطابق شرع در واقع مخالفتی با شرع نداره، هرچند که این جزء متمم مشروطه بود، این تو قانون اساسی تصویب شد، ولی عملا از مجلس دوم به بعد این نادیده انگاشته شد. و بعد ما یک دولت به شدت ضعیف تو سریخور مفلوکی داشتیم تا دوره رضاخان، یعنی ما یه اقتداری بالاخره دوره ناصرالدین شاه داشتیم، دوره مظفرالدین شاه بالاخره یه مجلسی شکل گرفت خب، ولی بعد از مظفرالدین شاه که در واقع اون محمد علی شاه اومد مجلس رو به توپ بس بعد خودش کنار رفت، یه چیزی 20 سال تقریبا داریم تا کی بیاد رو کار، 20 و چند سال داریم تا رضاخان به قدرت برسه. تو این دوره چندین دولت اومد و رفت، روس و انگلیس پدر ایران رو درآوردن و حالا این نیازمند آره جنگ جهانی در واقع جنگ جهانی اول در واقع مال همین دوره است، قحطی در واقع جنگ جهانی مال همین دوره است، اعلام حالا نه اون عدد در واقع یه ذره اغراق، این کل ایران شاید 10 میلیون باشه اون موقع، یه ذره اغراق میزه، ولی رقم بالایی از ایرانی‌ها از قحطی در واقع کشته شدن، اعلان این طرفی ایران یعنی هیچ ارزشی نداشت و تجربه تاریخی ایرانی‌ها نشون داد که مشروطه اون چیزی که فکر می‌کردن هست و اینا رو پیشرفت میده و نمیدونم قانون میاره و توسعه میده و اینا نیست. و لذا ایرانی‌ها یواشاش به این نشستن که آقا برگردیم اتفاقا یه شاه مقتدر چیزی باشه، یعنی اصلا رضاخان به قدرت رسیدنش داستانش اینه. ایرانی‌ها دیدن زیادی به نهادهای مدنی و اینا پروبال بدن، همش در حال جنگ و نزاع و اینا، ایران ضعیف میشه. لذا دوباره برگشتن به سمت یه جور شاه مقتدر که حالا دیگه داستان جدای خودشو داره، من نمیخوام اینجا بررسی بکنم. پس مشروطه یه اوجی داره و این اوج هم خواست عمومی ایرانی است. دقت کنید مشروطه رو عموم ایرانی‌ها می‌خواستن، حتی جناح مشروطه‌خواه مشروطه رو می‌خواست. شیخ فضل‌الله چندین بار به صراحت گفته اون چیزی رو که در واقع نمی‌خواستن مشروطه‌خواه این بود که کار به دست سکولارا، کار به دست بی‌دینا. ولی مشروطه اگر مجلس قرار داشته باشه سلام می‌خواهش. ولی اگه قرار تو مجلس یه چیزایی تصویب بشه که خلاف در واقع شریعت، این جاییه که خلاصه محل جدایی این دو تا جناح از هم دیگه است. من در مورد این شیخ فضل الله و روشن فکر که دوستان اشاره کردن و نکاتی گفتم دیگه، عملا درمندی کلی هم گفتم دیگه، هم اوج مشروطه رو گفتم، هم یه جورای شکست پروژه مشروطه رو گفتم. انشالله توی جلسات دیگه در مورد رضاخان وقتی بخوام براتون صحبت بکنم، قضیه مشروطه و سرخوردگی ایرانی از مشروطه تو قدرتگیری رضاخان خیلی نقش داره. خب من وقتم تمومه، اگه دوستان سوالی دارن میتونن در این حال که دوستان میتونن تشریف ببرن، دوستان میتونن بیان اینجا سوالشون رو مطرح کنن.